ساعت 22. خوش آمدید به مجله شبانگاه. در شب به وقت تهران 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 19 آبان 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو با هم مرور کنیم با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان 98 از امروز چهارشنبه در لندن کار خود را آغاز کرد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت به وسیله آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را سازماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن در جریان خواهد بود. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در هشداری جدی به فدراسیون فوتبال ایران خواستار حل فوری مواردی همچون اصلاح اساسنامه، خصوصی سازی باشگاه‌ها، عدم دخالت دولت در فوتبال و رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها شد. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه در گزارشی که اختصاصی خوانده شده اعلام کرد فیفا تهدید کرده در صورت برطرف نشدن موارد مذکور تا 11 اسفند ماه سال جاری فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم خواهد شد. اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران در سالهای اخیر بارها از سوی فیفا با چالش روبرو شده است و اصلاح چند باره آن هنوز به طور کامل مورد پذیرش فدراسیون جهانی فوتبال قرار نگرفته. یکی از درخواست‌های جدی فیفا از فدراسیون فوتبال ایران رفع کامل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه هاست. پیش از این در تعدادی از بازی‌های تیم ملی ایران تنها شمار کمی از زنان، آن هم به صورت گزینشی، اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا کردند. و نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی روز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زند عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت داد. رضا زند، برادر محمد زند، سال 1367 در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از روز چهارشنبه امروز به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر در آلبانی برگزار می شود. در همین بخش از محمد زند شاهد امروز خواهیم شنید. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از افزایش شمار مبتلایان به سرخک در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته این مقام وزارت بهداشت، مشکلات ناشی از کرونا و کاهش پوشش واکسیناسیون سرخک دلیل افزایش شمار مبتلایان بوده. محسن زهرایی موارد ابتلای جدید به سرخک در سال جاری را 85 نفر اعلام کرده. این مقام بهداشتی شیوع بیماری سرخک در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و ترددهای صورت گرفته را از دیگر دلایل افزایش بیماری سرخک در ایران نامید. و بالاخره آنکه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به عنوان ریاست سازمان زندان‌ها به جای محمد مهدی حاج محمدی خبر داد. این جابجایی کمتر از 3 ماه پس از آن انجام می‌شود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی هک شده از زندان اوین را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار دادند. انتشار این ویدیوها و اسناد که حاوی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنین مکاتبات درباره زندانیان سیاسی است، ابتدا از سوی برخی مقامات قضایی و حکومتی ساختگی توصیف شدند، اما پس از مدتی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مجبور شد به صورت تلویحی صحت آنها را تایید کند. حاج محمدی از خرداد 99 با حکم ابراهیم رئیسی که آن وقت رئیس قوه قضاییه بود به عنوان رئیس زندان ها منصوب شد و دوران ریاست او از کوتاه ترین دوره های ریاست در سازمان زندان ها به حساب می آید.
سپاس از تو الهه. الهی روانشاد، آخرین خبرهای که از او شنیدید اما در مجله شبانگاهی ما. نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات سال 98 در لندن رو با خبرنگار رادیو فردا در این دادگاه و سپس دو کارشناس حقوقی و سیاسی بررسی خواهیم کرد. نخستین جلسه دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی موضوع گزارش دیگری مجله است. اقدام دولت برای اعلام قیمت رسمی 20 کالای ضروری در کشور. اینها و بیشتر بخشای دیگر این مجله شبانگاهی است که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز چهارشنبه 19 آبان ماه در لندن برای رسیدگی به جنایات سال 98 در ایران آغاز شد. این دادگاه که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه ایران اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و 45 شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد. درباره جزئیات بیشتر با مهدی بیگی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن برای حضور در این دادگاه همراه میشیم. مهدی، اول یک گزارش کلی از این دادگاه و اولین روزش به ما بده. دقیقاً چه خبر بود تو فضای این دادگاه و چه مطالبی مطرح شد؟
امروز دادگاه رأس ساعت 9:30 صبح به وقت لندن آغاز شد با معرفی قضات 6 نفر حقوقدان که در حقیقت قرار تصمیم بگیرن که در آبان 98 در ایران در جریان اعتراضات مقام‌های جمهوری اسلامی که حدود 133 نفر از اونها نام برده شده آیا دست به جنایت زدند و یا نه، و اسامیشون در حقیقت قراره که در آخر منتشر بشه و رأی نهایی صادر بشه. امروز شاهدان مختلف از جاهای مختلف، چه حضوری در دادگاه و چه از طریق اینترنت از طریق مجازی، در این دادگاه حاضر شدن و شهادت خودشون و روایت خودشون رو از کشته شدن افراد مختلف در این دادگاه بیان کردن. یکی از کسانی که دادگاه رو در حقیقت من میتونم بگم تا مقداری تحت تأثیر قرار داد با شهادت خودش، پدر یکی از کشته شدگان در حقیقت اعتراض ها بود در بهبهان، آقای امین انصاری فر که از طریق اینترنت از ایران به دادگاه پیوست و اونجا در مورد نحوه کشته شدن پسرش در جریان اعتراض ها گفت که اگر مایل باشید بخشی از این صدای او رو بشنوید.
شما گفتید که دختر شما به دنبال عدالت هست برای ریخته شدن خون برادرش. عدالت برای خانواده شما چی خواهد بود؟ عدالت چی هست که شما میخواین داشته باشین؟
عدالت ما میخواین که اون کسی که شلیک کرده پسر من کشته اونو تحویل ما بدن. فقط ما این نمیخواییم که چرا شلیک کرده، به دستور چی شلیک کرده که پسر من کشته.
Thank you.
بله مهدی، برمیگردیم به تو.
بله، سوالی بود که در حقیقت یکی از قضات پرسید از آقای انصاری فرد. او جزئیات بسیار دلخراش و گاه دردناکی رو ارائه داد، به ویژه زمانی که در مورد نوع زخمی که ازش سوال شد، در مورد گلوله‌ای که به سر فرزاد اصابت کرده بود صحبت کرد. من اونجا می‌دیدم که بسیاری منقلب شدن و جزئیات بسیار دردناک بود. بعد از او و بعد از تنفس، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در دادگاه حاضر شد و او گفتش که خانواده‌های 25 نفر از کشته شدگان نزد او شهادت دادن. بخشی از فیلم‌هایی که از اونها تهیه کرده بود نمایش داده شده بود. اگر موافق باشید بخشی از صدای خانم علی نژاد رو هم بشنویم.
بشنویم.
پویا بختیاری جزو کسانی بود که به جمجمه شلیک شد. پژمان قلی‌پور 18 ساله، مادرش وقتی با او گفتگو کردم گفت جای 5 گلوله رو بر قلب فرزندش دید. آمنه شهبازی جای گلوله رو بر گردن آمنه خانوادش دیدن. تعداد کسانی که خانواده‌هایی که من با آنها صحبت کردم و گواهی دادن که به قلب و سرشون شلیک شده بسیاریه، ولی من فقط یک بخشی از اونها رو اشاره میکنم. نکته دیگه‌ای که مایلم بهش اشاره بکنم در تمام گفتگوهایی که خانواده‌ها انجام دادن این بود که اسلحه‌ای نداشتن فرزندانشون، گاز اشک‌آور نداشتن و این برخلاف ادعایی هست که حکومت اعلام کرده که معترضان چون دست به خشونت زدن با اسلحه و یا خشونت مواجه شدن. گواه این ادعا شهادت دو مادره، دو مادری که فرزندانشون جلوی چشمان خودشون کشته شدن. مادر مهدی دائمی که ویدیوش رو وقتی فرستاد برای من نفس توی سینم حبس شد. پسرش در آغوش خودش کشته شد. لحظه ای که کشته می شد دستاش رو بالا برد تا مادرش رو آروم بکنه و همونجا تموم میکنه. دستاش خالی ولی با گلوله نیروهای امنیتی در برابر چشمان مادرش که شهادت میده، قاتلان رو از نزدیک دیده که نیروهای امنیتی بودن. پویا بختیاری مادرش دست در دست فرزندش در اعتراضات آبان حضور داشت. لحظه که گاز اشک‌آور میزنن همدیگر رو گم میکنن و مادرش شهادت میده که پیکر خونین فرزندش رو روی شونه مردم شناسایی میکنه و فریاد میزنه پسرمه، پسرمه. این خانواده ها کسانی هستند که گواهی دادن، شهادت دادن تا در دادگاه جهانی مطرح بشه که فرزندانشون نه اختشاشگر بودن و نه اسلحه حمل کردن و در آغوش خودشون بدون سلاح کشته شدن.
بله، صدای مسیح علی نژاد رو در دادگاه، اولین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان میشنیدیم. مهدی، ادامه این دادگاه با چه شاهدانی بود و چگونه پیش رفت؟
بله، مسیح علی نژاد از مادران شجاع گفت. به گفته او مادران شجاعی که فرزندانشون رو با گرفتن فیلم در حقیقت مستند کردن آنچه که بر آنها گذشته بود. در این دادگاه یک مادر درد کشیده حضور پیدا کرد، ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، و او هم از در حقیقت فشارهایی که مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پویا و این خانواده آوردن گفت. اگر موافق باشی بخشی از صدای او رو هم بشنویم.
من و پسرم در اعتراضات آبان ماه شرکت کردیم. روز 25 آبان ماه حدوداً یک ساعت یا الا یک ساعت و نیم بعد از اینکه در خیابان در اون اعتراضات شرکت داشتیم، متاسفانه پیکر پویا رو دیدم که در دستهای مردم با شعاری که مردم میدادن و پیکر پسرم رو حمل میکردن، میگفتن میکشم میکشم آن که برادرم کش. و من ناگهان چشمم افتاد به پیکر پسرم، با تعجب نگاه کردم، دیدم که شخصی رو که دارن حمل میکنن پسر منه و زخمی شده و تیر خورده و اصلا باور نمیکردم و اون لحظه فریاد زدم پسرمه، پسرمه. و بعد از این که پویا رو به بیمارستان رسوندیم و من فکر میکردم که پویا زخمی شده، در صورتی که گلوله‌ای که به سرش خورده بود در همون دقایق اول جان پویا رو، جان شیرین پویا رو ازش گرفته بود و حق زندگی رو از پسر من گرفتند به گناه ناکرده، به جرمی که مرتکب نشده بود، فقط اعتراض کرده بود به ظلم 40 ساله. و گرانی بنزین یکی از هزاران هزار ظلمی بود که حکومت در 40 سال به مردم ایران روا داشته و جرقه‌ای بود برای کشوندن من، پسرم و بسیاری از ایرانیان دیگه به خیابون. و جوابش رو با گلوله، با شلیک مستقیم گلوله به سر پسرم دادن.
بله، بخشی از شهادت مادر پویا بختیاری بود که از طریق ویدیو در واقع در این دادگاه از تهران، از ایران، از طریق ویدیو در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز چهارشنبه اولین جلسهش رو برگزار کرد در لندن شهادت داد. مهدی، با تو هستیم.
من فقط برای اینکه شنوندگان رو ترغیب کنم که این دادگاه رو دنبال کنن، برای اینکه جزئیات خیلی جالبی مطرح میشه در مورد اون اعتراض ها، در مورد یک شاهدی میخوام صحبت بکنم به عنوان در حقیقت با اسم شاهد 185، چون این شاهد ها برای
سی ثانیه فرصت داریم اگر به ما سریع‌تر بگیم ممنون میشم.
بله، او از معتمدان امام جمعه یک شهر بود که فقط این جمله رو من بگم که اطلاعاتی که اون امام جمعه داده بود، سخنانی که اون گفته بود برای سرکوب در حقیقت اعتراض ها، گفته بود اگر تظاهرات در حقیقت نمیشه جمع بشه، من خودم نیروهایی رو دارم که اوباش شهرن و با زنجیر و پنج و بوکس میتونن در حقیقت قائله رو ختم بکنن.
بسیار خب، صدای مهدی بیگی همکارم خبرگار نظامی رادیو فردا به لندن رو البته از دست دادیم، صحبتاش هم دیگه ثانیه‌های آخرش بود. سپاسگزارم از مهدی بیگی. اما این جلسه دادگاه رو از زاویه‌های دیگری ادامه خواهیم داد. دو مهمان به ما پیوستند، علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن و حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر ساکن هلند. خوش آمدید هر دو مهمان. اجازه بدید از آقای حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر ساکن هلند آغاز بکنیم. آقای احمدی نیاز، این قضات چه کسانی هستند و از نقطه نظر حقوق بین الملل قدرت اجرایی این دادگاه چگونه است؟ احکام نهایی این دادگاه یا اساساً توانی برای اجرا دارد یا خیر؟
این دادگاه بر اساس تمام استانداردهای یک دادگاه بین المللی تشکیل شده است. استماع شهادت شهود، تهیه مدارک، روند رسیدگی، استقلال دادگاه، وابسته نبودن دادگاه و تمام اون استانداردهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه که شیوه اصلی یک دادگاه مستقل وایسی باشه در این دادگاه رعایت و به طور کامل لحاظ شده است. اما قضاتی که در اینجا هستن کسانی هستن که سابقه امر قضاوت دارن یا در امور حقوقی دارای تخصص بسیار بالایی هستن که ملزم و مکلف هستن بر اساس مدارک، داکیومنت های حقوقی و قوانین موجود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی رأی رو بر اساس موازین صادر بکنن. این بسیار مهمه و روند رسیدگی به دادگاه امروز هم به طور کامل طبق اصول حقوقی به طور کامل پیش رفت. اما این دادگاه از طرف یک سازمان بین المللی دولتی حمایت نمیشه. ببینید در همین هلند ما دو دادگاه وجود داره، یکی دیوان بین المللی دادگستری لاهه ICJ International Court Justice که رکن ششم سازمان ملل و دیگری ICJ International Court Criminal که این دادگاه کیفری بین المللی. این دادگاه ها ارگان های بین المللی هستند. اما دادگاه لندن دادگاه بین المللی مردمی هست، یعنی نهادهای مدنی با حمایت جمعی از وکلا و حقوقدانان و فعالان مدنی،
یعنی به عبارتی
شده است برای احقاق حقوق مردم.
به عبارتی یعنی رأی این دادگاه در واقع الزام آور نیست، اما قضات و سوژه و شاهدان همه واقعی هستند. بسیار خب آقای افشاری، این دادگاه به هر حال ما میدونیم که وزن سیاسی این دادگاه بیش از در واقع احکامی است که نهایتاً درش ازش در خواهد آمد. اهمیت این دادگاه از نظر سیاسی چی هست؟
بله، به هر حال این ابعاد سیاسی و روانی، یعنی پیامدهای روانی این دادگاه نمادین اثرگذار هست و هر صورت با توجه بکنم اگرچه ممکنه نوع رسیدگی مدارکی که ارائه شده بعدها در یک دادگاه واقعی مورد استفاده قرار بگیره، اما اهمیت سیاسی این کار این هستش که کارزار دادخواهی برای جنایت آبان 98 رو زنده نگه میداره و به اون یک بعد دیگه ای داده، یک مثلا خون تازه یا در رگهای این دادخواهی جاری کرده که به حال نقش‌آفرین اصلیش هم مادران داغدار هستند. آبان 98 بی تردید بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ماست، یکی از سیاه‌ترین و خونین‌ترین روزهایی هست. مردمی که برای نقض کرامت انسانیشون و برای نفی نهادینه مشارکت سیاسیشون در اون ماجرای بنزین بستر یک نارضایتی عمیق 14 دهه به خیابون اومدن، پاسخش رو با گلوله های غیر هدفمند حکومت گرفتن که کاملا با هدف برخورد مرگبار سازماندهی شده بود و یکی از بزرگترین خشونت های ناموجه تاریخ معاصر ما رو به نظر من بزرگترینش رو شکل داد. این هم باعث میشه که این مادران و خانواده های داغدار، کسانی که عزیزانشون از دست دادن، اونها دچار ناامیدی نشن، از تلاششون برای پیگیری حقوق خودشون خسته نشن، ناامید نشن، اونو با قوت بیشتری ادامه بدن. همچنین به لحاظ روانی تأثیری که بر نیروهای مخالف، یعنی کسانی که خواهان تغییرات سیاسی ساختاری و بزرگ هستن، روحیه اونها رو تقویت میکنه. و از طرفی هم با توجه به اینکه در این دادگاه به هر صورت افراد راحت حرف میزنن، اطلاعاتی رد و بدل میشه، خود مادران به خصوص حضور دارن و خانواده ها، اینها بر پایگاه اجتماعی حکومت هم اثرگذار هست و بخش از این پایگاه اجتماعی کسانی هستند که تحت تاثیر عواطف و مسائل انسانی ممکنه قرار بگیرن. بنابراین برایندش تقویته
به این بخش
نیروهای مخالف سیاسی است و تضعیف حکومت.
به این بخشی که گفتید آخر برخواهیم گشتون، بخش مهم نیست که بهش اشاره کردید، اما اجازه بدید یک بخش دیگری از صحبت شما رو من با آقای احمدی نیاز در میون بگذارم، جایی که گفتید مدارک و شواهد این دادگاه ممکنه در دادگاه‌های بعدی احیانا مورد استفاده قرار بگیره. آقای احمدی نیاز، این مدارک و شواهد و این فیلم‌هایی که از این دادگاه به جای میمونه چقدر در دادگاه‌هایی که ممکنه احیانا در آینده شک بگیره و پشتوانه‌های اجرایی و عملی داشته باشه، مثل همین دادگاه لاه فرزند، قابل پذیرش هست اصولا؟
به طب تمام داکیومنت ها، استماع شهادت شهود، دلایل موجود و رأی و کیفرخواستی که در این دادگاه صادر شده و رأی صادر خواهد شد، همه می تواند در مراجع بین المللی مورد استناد قرار بگیره. شما در نظر بگیرید در حال حاضر دادگاه آقای حمید نوری توسط دادگستری کشور سوئد در حال رسیدگی است، یعنی دادگستری مستقل سوئد که پشتیبان اون کشور سوئد هست و آراء اون دارایی ضمانت اجرا در حال رسیدگی هست. فردا روز هر کدام از این 133 نفر متهمین این دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن، اگر در هر نقطه از کشورهای اروپایی یا کشورهای مستقل که پلیس اینترپل در اونها فعال است یافت بشوند، با استناد به این رأی و کیفرخواست دادگاه میتوان به استناد اصل صلاحیت جهانی درخواست بازداشت اینها و اقامه طرح دعوا به سان دادگاه حمید نوری رو مطرح کرد. این اصل صلاحیت جهانی با استناد به این تصمیم دادگاه به طور کامل قابل قبول هست. درسته که این دادگاه جنبه نمادین و مردمی دارد، اما خروجی آن مستندات حقوقی است که در تاریخ حقوق بین الملل، در تاریخ حقوقی ایران و تاریخ رسیدگی به جنایاتی که در ایران علیه ملت شریف ایران صورت گرفته، به طور کامل قابلیت استناد داشته دارد. شما در نظر بگیرید حسب آنچی که من گوش دادم امروز و همین در همین برنامه هم بود، مردم ایران در یک اعتراضات و راهپیمایی یا تظاهرات قانونی به استناد اصل 27 قانون اساسی شرکت کردند که این چنین به خاک و خون کشیده شدند. بنابراین اونها مرتکب جرمی نشدند، یک جنگی نبوده بین اینها، یک اعتراضات مردمی بوده که حکومت ایران بدون توجیه قانونی و حقوقی و با نقض قوانین داخلی خودش این جنایت را مرتکب شده است که باید پاسخ خوب باشه.
آقای افشاری، اشاره کردی در پایان پاسخ قبلیتون که این دادگاه اگرچه نمادین است ولی میتونه بر پایگاه اجتماعی حتی نظام هم تأثیر بگذاره. یه مقدار این رو بازتر بکنید، از چه زاویه ای؟
بله، به هر حال ببینیم ما پایگاه اجتماعی نظام رو بخوام یک دسته‌بندی کلی در نظر بگیریم، به دو دسته میشه اونها رو تقسیم کرد. یه دسته به حال عناصر، یعنی به سه دسته. یک سری عناصری هستن که اون بُعد ایدئولوژیک انقدر اونها پررنگ هست که حاضرن برای حفظ و ملاحظات ایدئولوژیک و جلو بردنش هر جنایتی را انجام بدن. هیچ خط قرمزی نداره. بخش دیگه عناصر فرصت طلب و منفعت طلب هستن. منتها بخش دیگری هستش که اگرچه ملاحظات ایدئولوژیک براشون مهمه، اما به دلیل نوع زندگی که دارن در یک محال سلامت‌های اخلاقی اولیه ملاک‌های اولیه‌اش رو دارن، اینها در قالب اون دو دسته نمی گنجه. اون دو دسته درشون تأثیری نداره این قضایا. ولی این دسته وقتی که مشاهده بکنن که برخلاف اون تصویر سازی که حکومت کرده، این افراد نه هیچ کدومشون وابستگان به دولت‌های خارجی بودن، نه به استران گونه که اونها میگن عناصر اجیر شده بودن، ضد انقلاب بودن، ببینن جنس خودشونن، همون مردمی هستن که اونها باشون روزانه در ارتباط هستن. وقتی مسائل رو میگن، سوابق اینها مشخص میشه، نوع خشونتی که انجام شده، بیرحمی که صورت گرفته، اینها رو متزلزل میکنه. و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همه تلاشش اینه که خب بعد از اون شوک اول که خیلی محکم اومدن وسط، بعد دیدن که نمیتونن توجیه بکنن، خب اومدن موضوع رو زماندار کردن، بحث دادخواهی رو مطرح کردن، دادگاه ها رو دلجویی های سری افراد رفتن. ولی مهمترین راهکار اونها مشمول مرور زمان شدن و فراموشی بود. این نوع دادگاه ها اقداماتی است علیه این فراموشی تحمیلی مورد نظر حکومت که بخش از اونم نگران پایگاه اجتماعی خودش هم هست و کلیت جامعه. و اینه که به هر صورت این دادگاه نمادین و هر نوع فعالیت هایی که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره و نام قربانیان اون حرکت، محکوم کردن جنایت حکومت و ضرورت بر پیگیری بر مطالبات حق طلبانه و دادخواهی این حرکت که آمران و آمدانش باید مجازات بشن، و این مسئله نیستش که بخواد دستخوش فراموشی بشه یا نادیده گرفت.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان، علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن و حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر که از هلند به ما پیوسته بودند. نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی روز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زند عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت داد. دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج به اتهام شرکت او در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کند و از روز چهارشنبه به مدت یک هفته جلسات این محاکمه برای دریافت شهادت 7 شاکی و شاهد دیگر این محاکمه در آلبانی برگزار می شود. از رضا زند، برادر محمد زند، از سال 1367 در زندان گوهردشت کرج اعدام شده. از محمد زند بشنویم.
من محمد زند هستم، 11 سال زندان بودم، در جریان قتل‌عام سال 67 در زندان گوهردشت بودم. امروز به عنوان شاکی هم خودم و همین که برادرم در 8 مرداد 67 توسط هیئت مرگ که شامل همون نیری رئیسی و پور محمدی و اشرافی و شوشتری میشد محکوم به اعدام و اعدام شده بود، امروز در دادگاه آلبانی که به نیابت از دادگاه سوئد تشکیل شده بود شرکت کردم. به سوالات دادستان‌ها در رابطه با اتفاقاتی که اون روزها افتاد پاسخ دادم. در رابطه با کشتار 67 شرح مقاومت زندانیان و به خصوص اونایی که با خودمون بودم اونا گفتم، یعنی ابعاد جنایت که حدود 30,000 زندانی که 90% از اعضای مجاهدین بودن رو گفتم. همچنین در رابطه با شکنجه‌ای که تو زندان اعمال میشد توضیحی دادم. اونجا یک ماکتی از زندان گوهردشت درست کرده بودیم که تلاش کردم تمام این وقایع رو از روی همون ماکت توضیح بدم. ضمن اینکه تشکر کردم از قاضی به خاطر اومدن به آلبانی که اهمیت دادگاه رو نشون میداد که اومدنشون به اینجا برای صحبت با شاکیان مجاهدین که در اشرف سه حضور دارن. ضمناً در رابطه با برادرم و مسئله که پیرامون اون گذشته بود، موضوع پدرم که بعد از اعدام ها میره و بهش میگن که پسرت اعدام کردیم، 3 اعدام مصنوعیش میکنن، چند روز در زندان اوین نگهش میدارن و بعد آزاد میشه و بعد دچار آلزایمر شد و پارسال متاسفانه درگذشت، رو برای دادگاه گفتم. همچنین به خانواده اعدام شدگان که میرفتم و حزن اندوهی که اونها داشتم و سال خبر نداشتم اینا را همه رو گفتم، از بخشی از خاوران گفتم و همچنین موضوعاتی در رابطه با خود وضعیت زندان و اون چی که در ما در اون قصدام سال 67 گذشت رو به طوری که وقت اجازه میداد برای قاضی و دادستان ها و همچنین وکلا شهر 15 فکر میکنم آبان 67 بود پدرم رو خواستم به اوین، بهش یه دونه فقط ساک میدن، یک پیراهن توش بوده و یک ساعتی که روی ساعت 2 خورد شده بود که نشون میداد اون ساعت اعدام شده، یعنی مخصوصا این کارو کرده بود. ولی از پدرم شناسنامه میخوان، پدرم شناسنامه نمیده، میگن حق نداری براش مراسم بگیری، که پدرم میگه من میگیرم، بعد اونجا 3 روز نگرش میذارن. البته شناسنامه رو گفت برای چی میخواد، گفته بود میخوایم باطل کنیم بعد بگیم جاش کجاست. پدرم میفهمه که این فقط گرفتن که موضوع رو اصلا از اعدام خارج کنه و بگم به مرگ طبیعی مرده و مخالفت میکنه. اونها میگن اگر نکنی این کارو ما بهت نمیگیم کجاست، که دیگه بعد از 3 روز و 3 بار اعدام مصنوعی و چند روز نگه داشتن مجبور میشن ولش کنن. ولی تا امروز ما هیچ خبر نداریم، جز اینکه محلی هست گروهای دست جمعی در تهران خاورانه که به احتمال زیاد برادر من هم با همه اون اعدام شده ها اونجا دفن شده. واکنش دادستان یک، یعنی من هر چیزی که میگفتم و بعد با چیزایی که داشتن خودشون صحبتایی که میکردن و اینا استناد میکردم به پروتکل هایی که داشتم و مورد تایید قرار میدادم. قاضی دادگاه و قضات کلا به خصوص وقتی من شکنجه رو توضیح میدادم که چجوری با کاپ زندانیا رو مورد شکنجه قرار میدادن در بازجویی و در دوران زندان تحت تاثیر قرار گرفته بودن، یعنی براشون خیلی چیز قابل فهم نیست که یعنی واقعا در ایران چی میگذره از این جنایتی که هر روزه رخ در ایران هر روزه رخ میده. میدونید دیگه الان ما در سالگرد قتل عام 1500 جوان در آبان 98 است، ولی کجا کسی میدونه اینا رو؟ رژیم که هیچ موقع چی نگفته و یعنی اینجور چیزا براشون خیلی عجیبه و وقتی که میشنون تو زندان ها چی میگذره، اون کشتارها چی، خب براشون تعجب آور. امیدوارم که یک روز شاهد به محاکمه کشیدن خامنه ای ولی فقیه این رژیم، همچنین رئیسی که الان رئیس جمهور این رژیمه ولی در دوران قتل عام یکی از اعضای هیئت مرگ بود، و دیگر دستن در کاران در یک دادگاه بین المللی و با تمام جامعه جهانی اون موقع متوجه خواهند شد که در زندان‌های ایران در سال 67 چه گذشت. امیدوارم که چنین روزی رو شاهد باشیم.
محمد زند بود، برادر رضا زند، که سال 67 در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. جلسه ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه در جلسه‌ای که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و اعلام گردید که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای ضروری به صورت رسمی منتشر می شود. اما آیا این گونه بیانی ها و اعمال نظارت ها می تواند مشکل افزایش روز افزون بهای کالاهای اساسی و اختلاف قیمت ها را برطرف کند؟ همکارم فرهنگ قویمی در گزارشش این پرسش رو با دو کارشناس در میان گذاشته، بشنویم.
در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار قرار شد که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت رسمی اعلام شود. در این نشست که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نوسان قیمت‌ها یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مردم عنوان شد و ظاهراً قصد بر این است که با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. ارزیابی احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در مورد تعیین بهای 20 کالای ضروری را می‌شنویم.
یاد بیاریم که این افزایش قیمت ها حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر گران شدن، این محصول ساختار در واقع ناقص معیوب اقتصاد ایرانه که به هر حال بخشش محصول سیاست گذاری حاکمیت، سیاست های پولی، سیاست های مالی، کسر بودجه، این مسئله تحریم ها، انزوای بانکی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به FATF. حالا با توجه به این مسائل متعدد و اغلب ساختاری، خب طبیعی است که قیمت ها میره بالا. نرخ ارز رو نگاه کنیم میره بالا. حالا به هر حال به نوعی تلاش میکنن که پایین نگرش دارن، منتها بعد از یه مدتی کنترل از دستشون خارج میشه میره بالا. بنابراین این نوع کنترل ها، ارزیابی ها، یا فرضاً اطلاع دادن یا انواع تعذیرات نمیتونه مؤثر باشه. هم به لحاظ نظری این تایید شده که اینا ابزارهای مناسب نیستن، هم تجربه 40 ساله اخیر این حاکمیت.
در جلسه ستاد تنظیم بازار، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند و گزارشی برای ارزیه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب ارائه شد. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین میگوید:
دولت ابراهیم رئیسی با یک پکیجی از وعده‌های اقتصادی به ویژه با محوریت وضعیت معیشتی مردم روی کار اومد و تونست از اقشار فرودست هم رأی زیادی رو با همین وعده‌ها کسب بکنه. منتها عملکرد 3 ماه گذشته این دولت که به طور رسمی کارش رو آغاز کرده، یک کارنامه ناموفقی در ابتدای کار برای دولت رئیسی از نظر اقتصادی به جا گذاشت. از طرف دیگه در هفته‌های گذشته اعتراضات بسیار بسیار زیادی روی مشکلات معیشتی از اقشار کارگر، بازنشسته، آموزگار رو شاهد بودیم. و علت سوم این هست که به هر حال دولت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی رو آماده کرده بود و قرار بود امروز به مجلس ارائه بشه. در نتیجه این 3 عامل باعث شد که الان این تصمیم گرفته بشه که کالاهای اساسی، مواد غذایی با قیمت‌های دستوری روبرو بشن از سمت دولت، که دولت بتونه از افزایش قیمت اونها ولو به صورت اجباری و برای کوتاه مدت جلوگیری کنه.
در این نشست محمد مخبر مدعی شد که کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها موجود است، اما اختلاف قیمت‌ها به گفته او مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. اما آیا این گونه بیانیه‌ها و برخوردهای احتمالی می‌تواند از افزایش فزاینده قیمت کالاها جلوگیری کند و تا چه اندازه می‌تواند در جلوگیری از عرضه کالاهای ضروری با قیمت‌های متفاوت در فروشگاه‌ها مؤثر باشد؟ احمد علوی می‌گوید:
اگر قیمت‌ها مبناش همین مشکل ساختاری است و اگر قیمت‌ها بالا میره، خب این کنترل‌ها میتونه پنهان بکنه، میتونه به تعویق تأخیر بیاندازه، اما در نهایت خودش رو به شیوه دیگه نشون میده، مثل کاهش کیفیت کالا یا فرضاً کم فروشی یا اینکه خدمات، مثلا خدمات پس یا پس پیش از خرید کاهش پیدا میکنه. بنابراین این همه در واقع توضیح کننده، این همه بازیگران بازار نمیشه با بسیج مستضعفین یا حتی نیروی نظامی یا لشکرکشی یا انواع تعذیرات یا دادستانی کنترل کرد. ما میدونیم مثلا در کشورهای زیادی این شرایط بوده و همین راهکارها استفاده شده ولی مؤثر نبوده. مهمترین راهی که میشه مشکل رو حل کرد، مشکل در واقع ساختاریه، اینکه ساختار بودجه، ساختار اقتصاد عوض بشه، که اون هم در کوتاه مدت و با ناکارآمدی حکومت به نظر نمیرسه که ممکن باشه.
وزیران حاضر در نشست روز چهارشنبه توافق کردند که سازمان بسیج مستضعفین مسئول فعالسازی ظرفیت‌ها برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی باشد. روشنک آسترکی در این زمینه چنین میگوید:
اساساً اقدامی که دولت رئیسی انجام داده به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست، کمان که در دولت‌های پیشین هم وقتی که کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی با افزایش قیمت روبرو می‌شدن، تیم اقتصادی دولت‌ها به جای اینکه مشکلات اصلی رو سعی کنن برطرف بکنن، مدام از دلال‌ها و سوداگران بازار صحبت می‌کردن. الان هم بر پایه چنین استدلالی هست که فکر می‌کنن در صورتی که به صورت دستوری قیمت بذارن روی کالاها، این کالاها قیمتش ثابت می‌مونه و افزایش پیدا نمی‌کنه، در حالی که علت افزایش قیمت کالاها مشکلاتی است که در حوزه تولید در کشور وجود داره. مواد غذایی هست که تولیدشون به دلیل افزایش هزینه ها از جمله هزینه کارگر، حمل و نقل، انرژی و همینطور مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه اینها به جای اینکه مشکلات تولید کننده رو برطرف بکنن که تولید کننده بتونه با هزینه پایین تری کالا رو تولید کنه و هزینه تمام شده کالاها پایین تر باشه، چون نمیتونن اونجا اون کار زیربنایی رو انجام بدن، با قیمت حکومت‌های دستوری سعی می‌کنن مانور مدیریت اقتصادی کشور رو برگزار بکنن، در حالی که به عقیده من هیچ فایده‌ای نداره، کما اینکه در پیشتر هم قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هم با شکست روبرو شده.
طی 14 دهه گذشته بارها مسئولان دولتی برای کنترل قیمت‌ها جلساتی برگزار کرده و بیانیه‌هایی نیز منتشر کردند، اما افزایش بهای کالاها و عرضه اجناس ضروری با قیمت‌های متفاوت همچنان یکی از مشکلات فزاینده مردم ایران است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران ضمن هشدار درباره پیامدهای اجرای طرح جوانی جمعیت و احتمال به راه افتادن موج ایدز در کشور، این طرح را اکنون به قانون بدل شده کاملا غیر کارشناسی خواند. به گفته مسعود مردانی، محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری در ایران می‌تواند بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد و به افزایش ابتلا به HIV هم در کشور کمک کند. ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی و تکامل ویروسی در بریتانیا، که هم اکنون تحقیقاتش را در مقطع فوق دکترا در باره HIV و ایدز انجام می‌دهد، نگرانی این کارشناس ایرانی را کاملاً منطقی می‌داند. بشنوید.
صحبت های آقای مردانی از این جهت خیلی مهم هستش که رفتارهایی که باعث رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتار پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریهای باکتریایی که طبقه بندی برنج زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود. به نظر میاد با این طرح جدید که خیلی هم واقعا از نظر کارشناسی منطبق با شواهد علمی نیست، کامل یک دکمه رو به عقب هست و رو به بازگشت، از این بابت که ما تمام اون توصیه ها رو که تا حدی بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بیماری های ویروسی یا بیماری های باکتریایی که میدونیم به صورت مقاربتی منتقل میشن، ما دیگه هیچ کنترلی روش رو نخواهیم داشت، نمیتونیم. افراد خب طبعا وقتی که اینجور محدودیت ها گذاشته میشه تمایلی نخواهند داشت که اصلا بیماری های خودشون رو گزارش بکنن. خیلی از این بیماری هایی که به صورت مقاربتی هست بعضا حتی علائمی رو هم نشون نمیدن. خود بیماری HIV هم بیماری هستش که ممکن است تا سالها در بدن یک فرد بیمار بمونه و اینها خودش دامن میزنه در دراز مدت به مشکلات بهداشتی و سلامتی برای جامعه و میتونه بسیار زیان‌آور باشه. شواهد علمی متعددی ما داریم، استفاده مشخصا از روش‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از مرض، مخصوصا استفاده از کاندوم، در تحقیقات متعدد در داخل ایران چه خارج ایران نشون داده که ریسک ابتلا افراد به ویروس HIV و یا فوتشون رو به وضوح از افرادی که این رو استفاده نمی‌کنن، ریسک کمتر در افرادی که از کاندوم استفاده میکنن. این یک چیز دانسته شده هست و تحقیقات و شواهد علمی روش خیلی متقن هست. در درمان چالشی که داریم این هستش که ما برای HIV هنوز واکسنی نداریم، اونطور که حالا برای کرونا داریم که تونستیم حالا پاندمی رو به کاهش ببریم. تش رو هنوز برای HIV درمان قطعی واکسنی وجود نداره، اما درمانهای دارویی هست که استفاده میشه. بعضا این داروها هزینه بردار و گران قیمت هستن، اینکه چقدرشون باز با مشکلاتی که دارویی که ایران داره برای افراد در داخل ایران بتونه استفاده بشه، حالا باز با ریسک این که بخواد اینجور قوانین جدید هم وضع بشه و یک همه‌گیری رو دامن بزنه، همونطور که گفتم میتونه پیامدهای درمانی بهداشتی و هزینه سنگین درمانی برای افرادی که ممکن است به خاطر رفتارهای پر ریسک جنسی دچار بیماری بشن هم باید در نظر گرفته بشه. عملاً
ماهان غفاری بود، متخصص همه‌گیر شناسی و تکامل ویروسی در بریتانیا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این برنامه همراهی کردی تا رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران که باز خواهیم گشت تا مجله نیمه شب رو به شما ارائه خواهیم داد با آخرین خبرها و گزارش‌ها و مطالبی که در 24 ساعت گذشته پشت سر گذاشتیم. آرزو می‌کنم لحظاتی سرشار از آرامش رو در پیش رو داشته باشید. We'll be right back.